هر چه هدیه‌ای بخرید 30558. سامانه پیامکی 30558 در اختیار شما عزیزان هست برای اینکه در پویش ما شرکت بکنید و به ما بگید که قرار هست برای مادرتون امسال چه هدیه‌ای بخرید.
دستای تو دستای عزیز مهربونی، همزاد تون فرشته های آسمونی. دستای تو دستای عزیز مهربونی، همزاد تون فرشته های آسمونی. اینجا که تو هستی، هر جا که تو هستی، ایمان به خدا هست، ایمان به خدا هست. هر جا که تو هستی مفهوم بزرگی، معنای بقا هست، معنای بقا هست. دستای تو دستای عزیز مهربونی، همزاد تون فرشته های آسمونی. دستای تو دستای عزیز مهربونی، همزاد تون فرشته های آسمونی. اینجا که تو هستی، هر جا که تو هستی، ایمان به خدا هست، ایمان به خدا هست. هر جا که تو هستی مفهوم بزرگی، معنای بقا هست، معنای بقا هست.
ای خانم، ای برتر، ای مادر،
ای
جای تو از ستاره بالا تر، ای جای تو از ستاره بالا تر.
و اما پیامک های شما عزیزان، دوست عزیزی که از اهواز برای ما پیام فرستادن گفتن که بهترین هدیه به نظرم واسه مادرم خواندن فاتحه نثار روح ایشون به همه مادران ایرانی، جای همه مادرهایی که آرام گرفتن در خاک سبز باشه. اما دوست عزیز دیگری که برای ما پیام کوتاه فرستادند گفتند که من بیشتر موقعها پول میدم به مادر عزیزم که خودشون هرچی دوست دارن بخرن. پیشا پیش مبارک باشه روز زن و روز مادر. اینم فکر خوبیه که پول هدیه میکنید به مادرتون، همونطور که گفتید همون چیزی رو که دوست دارن میتونن تهیه بکنن. گفتند که سایه همه مادرانی که در قید حیاتن مستدام روح مادران آسمانی شاد. فاتحه‌ای برای روح بلند مادر عزیزم بفرستید. آقای ابوذر اسکندری از ملا محله دیلمان، روح مادر نازنینتون در آرامش باشه. و اما پیامک دیگر از تهران هست. آقای مصطفی قاسمی گفتن که سلام، خسته نباشید، من کلیه وجودم رو به مادرم هدیه میکنم. حالا آقای قاسمی باید بگید که این کلیه وجودتون که به نظرم به کار مادر نیاد و باید یه هدیه بخرید. دوست دیگری گفتند که از فارس، از مرودشت فارس گفتند که خسته نباشید، سال گذشته مادرم زنده بودند، امسال که نیستند روحشون شاد و خیلی سخته. بله درست میگید، نبود مادر جز شاید غمهاییست که قابل جبران نباشه و هیچ چیزی نمیتونه جاش رو بگیره. از شهرستان مبارکه اصفهان گفتند با سلام و خدا قوت خدمت مجری گرامی، ممنونم. برای مادر گلم گفتند یه جلد شاهنامه فردوسی هدیه میدم. آقای مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان. خانوم یا آقای حیدری گفتند که چون مادرم در دنیا نیست برایش سوره کوثر هدیه میدم. و اما دوست دیگری از تهران برای ما پیام کوتاه فرستادن، آقای محمد رجبی، و گفتند که برای مادرم یه روسری هدیه خریدم، امیدوارم که خوشش بیاد. حتما خوشش بیاد. دوست عزیزی که اسمشون رو برای ما پیامک نکردن گفتن که مادر بزرگترین نعمت است. درست میگید، واقعا بزرگترین نعمت در جهان هستی وجود مادر هست. و البته عزیز دیگری که از شهر شیراز برای ما پیامک فرستادن، خانم لیلا رحمانی، گفتن که من برای مادر عزیزم توی روز مادر میخوام گل بخرم که مادرم به زیبایی گل هاست.
خیلی دوست دارم.
آره خیلی دوست دارم.
چون که زحمت میکشه، اتاق برای تمیز میکنه، مرتب میکنه عروسکامو.
چون میره خونمون شام درست میکنه، برای فردام لباسامو درست میکنه که بیام مدرسه.
اون برای من قصه‌ای خیلی خوب میگه. با من بازی شادی میکنه.
من مامانم خیلی دوست دارم.
ممنون که برات غذا درست میکنی و بابا فوتبال بازی میکنی.
مامانم زحمت میکشه. غذای خوشمزه درست میکنه.
مامانم مهربونه.
چون که کارم انجام میده.
همیشه با من خوب رفتار میکنه.
مراقب منه.
مامانم قشنگه.
من مامانم خیلی دوست دارم.
من مامانم خیلی دوست دارم.
مامانم دوست دارم.
من چیزه دارم.
چقدر برای دوست داره؟ من تو رو بیشتر از بله که برای دوست داری دوست داره.
مامان جون روزت مبارک.
بابا جون من دوست دارم. یه اندازه یه دلار.
حالا مادرم من برات یه گل میفرستم.
و زیباترین کلمه بر لبهای بشریت کلمه مادر و زیباترین آوا آوای مادر است. این کلمه آکنده از عشق و امید است، کلمه شیرین و مهرنگیز که از اعماق قلب برمیخیزد و زیباست. مادر همه چیز است. مادران روح جاودانی است که لبریز از عشق و زیبایی است.
بارونه و بارونه و بارون، بارونه که میریزه به شوقت لب ایمون. هر صبح جهان منتظر خندت مادر، عطر خوش یاسه که داره میزنه بیرون. دنیا می مادر، رویا می مادر، با تو من هم آرومم. میخونم از تو، ممنونم از تو، ای آرامش مقصومم. چشم بد ازت دور که محجوب ترینی، وقتی تو به چشمان خدا خوب ترینی. تو منی زیبایی زن جهانی، تو خوب ترینی و تو محبوب ترینی. تاریکی دنیای آشوب و حیاهو، این چادر تو امن‌ترین گوشه دنیاست. تو پاکتر از پاکتر از پاکترینی، شرمنده پاکی تو هر وسعت دریاست. بالای بالا بالای ابرا اسمت میمونه تا آخر. تو قلب منی خنده میزنی، تا هستی هستم ای مادر.
گفتند که اگر همه دنیا رو هدیه کنم، تنها گوشه ای از احساساتی که به مادرم دارم رو نمیتونم جبران بکنم. البته ایشون اسمشون رو برای ما پیمک نکردن. ممنون، سپاسگزاریم از شما. سلامتی و شادابی و سرزندگی آرزو میکنیم برای همه مادرهای نازنین سرزمینمون و البته روح همه مادرهای آسمانی در آرامش باشه. از اینکه همراه ما هستید و شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ صمیمانه سپاسگزاریم. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با کاروان شعر و موسیقی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ رو بشنوید. Thank you. با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 419. در این برنامه به بررسی یکی از آثار سعدی شیرازی به نام دریای بی پایان می پردازیم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم. فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. شعر زیبای سعدی شیرازی در میان غزلیات او معروف است، اگرچه که مصرع به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم سروده عطار نیشابوری است و برداشت سعدی از اشعار او عمق تأثیر عطار نیشابوری بر شاعران هم عصر و پس از خود از جمله سعدی را نشان می دهد. عطار حکیمی بود که میتوان تراوشات فکریش را در آثار سعدی و مولانا یافت. اولین بار این شعر سعدی به صورت ساز و آواز اجرا شد، با صدای یونس دردشتی در گرند هتل واقع در لاله‌زار تهران. اگرچه که صدایی از این اثر موجود نیست، اما چند سال بعد در سال 1308 این اثر دوباره توسط دردشتی خوانده شد.
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برفشانم.
پس از آن بار دیگر این شعر در رادیو بازخوانی شد با تلاش فرهاد فخرالدینی. پس از انقلاب بار دیگر با نوازندگی حبیب الله بدیعی این اثر بازخوانی شد.
Thank you.
در سالهای بعد از آن ایرج بسطامی و علیرضا قربانی آن را بازخوانی کردند.
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم قضای عهد ماضی را شبی دستی برم شد
ایرج بسطامی در رشته کنسرت‌هایی به نام افشاری مرکب با همراهی گروه عارف و به سرپرستی پرویز مشکاتیان این شعر را بازخوانی کرد به صورت ساز و آواز و با سنتور نوازی پرویز مشکاتیان. در سال 1368 کنسرت افشاری مرکب در قالب آلبومی منتشر شد که این شعر نیز در آن بود. سالها بعد علیرضا قربانی آن را با نام دریای بی پایان بازخوانی کرد. این اثر را مهیار علیزاده آهنگسازی و تنظیم کرده است. با هم به دریای بی پایان با شعری از سعدی شیرازی، آهنگسازی مهیار علیزاده و صدای علیرضا قربانی گوش میکنیم. این اثر در مایه بیات اصفهان است.
همراهان همیشگی شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه دعوت می‌کنم چراغداران را بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران،
حکیم ریاسالدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابور.
حکیم غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری، معروف به خیامی و خیام نیشابوری و خیام نیسابوری، از ریاضیدانان، ستاره شناسان و شاعران به نام ایران در دوره سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام از جایگاه ادبیش برتر است و حجت الحق لقب داشته، ولی آوازه وی بیشتر به واسطه نگارش رباعیات اوست که شهرت جهانی دارد، افزون بران که رباعیات خیام را به اغلب زبانهای زنده برگرداندند. ادوارد فیتزجرالد رباعیات او را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که مایه شهرت بیشتر وی در مغرب زمین شده است. از خیام کمتر از 200 رباعی به ثبت رسیده است. اما از برجسته ترین کارهای او را می توان اصلاح گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره سلطنت ملک شاه سلجوقی بود دانست. وی در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اوکلیدوس نام او را به عنوان ریاضیدانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده است. شماری از تذکره نویسان خیام را شاگرد ابن سینا و شماری نیز وی را شاگرد امام موفق نیشابوری خواندند. هرچند قول مبنی بر این که خیام شاگرد ابن سینا بوده است بسیار بعید می نماید، چون از لحاظ زمانی با هم تفاوت زیادی داشتند. خیام در جایی ابن سینا را استاد خود می داند، اما این استادی ابن سینا جنبه معنوی دارد. خیام فقه را در میانسالی در محضر امام موفق نیشابوری آموخت و حدیث، تفسیر، فلسفه، حکمت و ستاره شناسی را فرا گرفت. برخی نوشتند که او فلسفه را مستقیما از زبان یونانی فرا گرفته بود. در حدود 436 تا 449 هجری تحت حمایت و سرپرستی ابوطاهر قاضی‌القضات سمرقند کتابی درباره معادله های درجه سوم به زبان عربی نوشت تحت نام رساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله. به ای که با نظام ملک توسی رابطه نیکو داشت، این کتاب را پس از نگارش به خواجه تقدیم کرد. پس از این دوران خیام به دعوت سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک به اصفهان رفت تا سرپرستی رصدخانه اصفهان را به عهده گیرد. او 18 سال در آنجا مقیم شد و به مدیریت او زیج ملکشاهی تهیه شد و در همین سالها طرح اصلاح تقویم را تنظیم کرد. تقویم جلالی که تدوین اوست به نام جلال الدین ملکشاه شهر است. در این دوران خیام به عنوان اختربین در دربار خدمت میکرد، هرچند به اختربینی اعتقاد نداشت و در همین سالها مهمترین و تأثیرگذارترین اثر ریاضی خود را با نام رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اوکلیدوس را نوشت و در آن خطوط موازی و نظریه نسبتها را شرح داد. خیام پس از درگذشت ملکشاه و کشته شدن نظام الملک مورد بیمهری قرار گرفت و کمک مالی به رصدخانه قطع شد. در زمان خیام فرقه‌های مختلف سنی و شیعه، اشعری و معتزلی سرگرم بحث‌ها و مجادلات اصولی و کلامی بودند. فیلسوفان پیوسته توسط قشرهای مختلف به کفر متهم می‌شدند. تعصب بر فضای جامعه چنگ انداخته بود و کسی جرأت ابراز نظریات خود را نداشت. حتی امام محمد غزالی نیز از اتهام کفر در امان نماند. اگر به سیاستنامه خواجه نظام الملک بنگریم، این اوضاع کاملا بر ما روشن خواهد بود. در آنجا خواجه نظام همه معتقدان به مذهبی خلاف مذهب خود را به شدت میکوبد و همه را منحرف از راه حق و ملعون میداند. در اوایل دوران زندگی خیام، ابن سینا و ابوریحان بیرونی به اواخر عمر خود رسیده بودند. نظامی عروضی سمرقندی او را حجت الحق و ابوالفضل بیهقی امام اصل خود لقب دادند. از خیام به عنوان جانشین ابن سینا و استاد بیبدیل فلسفه طبیعی، مادی، ریاضیات، منطق و مابعد الطبیعه می دانند. مقبره خیام هم اکنون در شهر نیشابور در باقی که آرامگاه امامزاده محروق در آن واقع است قرار دارد.
رادیو فرهنگ